سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: نشست دو روزه نماینده های طالبان و شماره 33 افغان در مسکو شام دیروز، با تاکید روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و دور ساختن نام های رهبران طالبان از لیست سیاه پایان یافت. و ایالات متحده آمریکا به متحدان خود اطمینان داده که با خروج نظامیانش از سوریه، جنگ واشنگتن در برابر گروه داعش خاتمه نمییابد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است تا کنون هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است امروز نتایج بررسی خود در خصوص شکایات انتخابات ولسی جرگه 3 ولایت و حوزه اندوها را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد و رئیس جمهور آمریکا گفته است شکست کامل خلافت گروه داعش را هفته آینده اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید تا کنون هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. آقای خلیلزاد توییترش نوشته که در روزهای اخیر برخی از مقامهای طالبان ادعا کردند که آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان یک جدول زمانی دارد. بانک طالبان بعدن این ادعایشان را رد کردند، اما باید روشن بسازم که هیچ جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا شام دیروز با نشر یک اعلامیه گفت تا کنون روی جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکا از افغانستان توافق صورت نگرفته. در این اعلامیه گفته شده که هر نوع تغییر احتمالی در چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با توجه به شرایط صورت می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا در حال در مورد جدول زمانی خروج نیروهایش از افغانستان واکنش نشان داد که عبدالسلام انفی، معاون دفتر طالبان در قطر و یکی از اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو، در صحبت با خبرنگاران گفت بر اساس توافق آمریکا با طالبان قرار است نصف نیروهای آمریکایی تا پایان ماه اپریل امسال از افغانستان خارج شوند. اما بعدن شیر محمد عباس استانگزی، رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در نشست مسکو، این خبر را رد کرد. اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو برای صلح افغانستان توافق کردند که دور بعدی نشست در قطر برگزار شود. مسکو بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه میزبان یک نشست پیرامون صلح افغانستان بود که در آن نماینده های طالبان و حدود 40 تن از 33 افغان شرکت کردند، اما به نمایندگی از حکومت وحدت ملی کسی در آن اشتراک نکرده بود. شام دیروز در پایان این نشست دو روزه یک خطنامه نومادهی مشترک نیز نشر شد که در آن روی خارج شدن امن نیروهای خارجی از افغانستان و دور ساختن نامهای رهبران طالبان از لیست سیاه تاکید شده. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید قرار است امروز نتایج بررسی خود در خصوص شکایات انتخاباتی ولسی جرگه 3 ولایت و حوزه اندوها را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون، دیروز در یک نشست خبری گفت
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد، که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
آقای روحانی گفته تا حال نتایج نهایی 18 ولایت را تکمیل و آن را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادن. رئیس جمهور امریکا میگوید شکست کامل خلافت گروه داعش را هفته آینده اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ در سخنرانی دیروز خود به نشست وزیران خارجه 79 کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد داعش در واشنگتن گفت که نیروهای امریکایی همراه شرکای امریکا در ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه تقریبا تمام سرزمین‌های زیر تصرف داعش را آزاد کردند، اما او هشدار داد که داعش در صدد تجدید سازمان است و یک قسمت کوچک آن که باقی مانده میتواند خطرناک باشد. رئیس جمهور ترامپ در اشاره به تصمیم فراخواندن سربازان آمریکایی از سوریه گفت که ما منتظریم که از این سربازان به گرمی استقبال کنیم. و حکومت تاجیکستان با تأسیس یک کمیسیون خاص نیاز برای ساختن مساجد جدید و بازگشایی برخی از مساجد را که در سالهای اخیر از سوی حکومت مسدود شدند بررسی میکند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان دیروز گفت این کمیسیون یافته های خود را به حکومت پیشکش خواهد کرد و سپس حکومت تصمیم خواهد گرفت که در کجا مساجد جدید بسازد و یا بازگشایی شود. پایان سرویس خبری. نو و شش دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. نشست دو روزه مسکو پیرامون صلح افغانستان شام دیروز با نشر یک قطعنامه مشترک از سوی نماینده های طالبان و سیاسیون افغان به پایان رسید. در این قطعنامه روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید شده است. در مورد خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نظر یک آگاه امور نظامی را نیز پرسیده ایم.
اگر افغانستان به صلح دائمی و اساسی میرسه در او صورت باز ممکن است که قوا به حد اقلش تقلیل بکنه.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تلاش ها برای افزایش کشت زعفران در سراسر کشور ادامه دارد.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است. بر سال آینده هم تولید بیشتر میشه و هم کشتزارها و هم زمینه بر صادرات بیشتر مساعد میشن.
از کمک های بشری به بیجا شده های خشکسالی در بغلان نیز برایتان جزئیات خواهیم داد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که واشنگتن گفته است بیرون شدن نظامیان آمریکایی از سوریه جنگ آمریکا با داعش را خاتمه نمیدهد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اول شیزه نمیزنیم، بازی مسکیشه میگیریم، این طرف میمانیم، دو شبا میگیریم، خالی میکنیم در خلطه، خلطه را کپور کردیم، اویزان میکنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 18 مای 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 7 مای فبروری 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم نشست دو روزه طالبان و برخی سیاسیون افغان به رهبری رئیس جمهور سابق حامد کرزی در مسکو با تاکید روی خارج شدن همه قوت‌های خارجی از افغانستان و دور ساختن نام‌های رهبران طالبان از لیست سیاه پایان یافت. حامد کرزی در پایان این گفتگوها که نمایندگان حکومت افغانستان در آن اشتراک نداشتند و برخی آن را یک بخش از پروسه صلح بین الافغانی می‌خوانند گفت که مباحثات بسیار رضایت بخش را انجام دادند. شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت طالبان نیز گفت که گفتگوها موفقانه انجام شده. اما پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی از نشست مسکو انتقاد کرده بود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
اشتراک کنندگان نشست مسکو در پایان گفتگوی دو روزه خود با نشر یک قطعنامه نمادعی روی خروج همه قوت‌های خارجی از افغانستان تاکید نموده، آزادی زندانیان طالبان و خارج ساختن نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه را گام اولی به سوی اعتماد سازی عنوان کردند. همچنین توافق شده که به رسمیت شناختن دفتر طالبان در قطر برای پیشرفت مذاکرات ضروری می باشد و نشست بعدی گفتگوی بین الافغانی در آینده نزدیک در قطر برگزار خواهد شد. اگرچه حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نداشت، ولی قطعنامه روی مذاکرات بین الافغانی همشمول برای رسیدن به صلح دائمی در کشور تأکید می کند. رئیس جمهور سابق حامد کرزی مباحثات نشست مسکو را رضایت بخش خوانده گفت خروج قوت‌های خارجی از افغانستان مهمترین موضوع این مباحثات بود و به گفته وی اکثریت اشتراک کنندگان روی این موضوع توافق نظر داشتند. از سوی دیگر شیر محمد عباس تانکزی رئیس هیئت ده نفری طالبان گفت که مباحثات بسیار موفق بود و روی بسیاری موضوعات توافق صورت گرفت. او ابراز امیدواری کرد که در آینده پیشرفت بیشتری صورت گیرد و یک راه حل به میان آید. آقای تانکزی تاکید کرد که روی جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز کدام توافق صورت نگرفته و مذاکرات در این باره ادامه دارد. قطعنامه نشست مسکو از مذاکرات طالبان و امریکا در دوحه حمایت کرد و گفتگوهای بین الافغانی را ممد این مذاکرات می داند. در این نشست روی اصلاحات در نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و حفاظت و تقویت این نیروها بعد از صلح نیز تأکید شد. قطعنامه نشست مسکو از سوی سیف الله لاروی یکی از سازمان دهندگان نشست چنین به خوانش گرفته شد.
در کنفرانس طول گردون کبون کی اوواوی
همه اشتراک کنندگان و جوانب کنفرانس روی اصلاحات ضروری در ارگانهای اساسی و دفاعی کشور که ملکیت همه افغان هاست و حفاظت و تقویت این ارگانها بعد از توافق صلح تأکید می کنند. همچنین روی ارزش‌ها و اصول اسلامی در همه امور نظام و ضرورت همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح دائمی در افغانستان تأکید شده است. نشست مسکو حمایت خود را از نظام حکومت مرکزی نیرومند در افغانستان با تأمین مشارکت عادلانه همه اقوام در آن نیز ابراز داشته است. حکومت افغانستان که در نشست مسکو اشتراک نداشت درباره نتایج آن از قبل اظهار بی‌باوری کرده است. هرچند مقامات حکومت افغانستان تا تهیه این گزارش کدام تبصره مشخصی درباره قطعنامه این نشست نداشتند، ولی رئیس جمهور اشرف غنی در اظهارات روز سه‌شنبه خود از سیاسیونی که بدون نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست با طالبان گرد هم آمدند انتقاد کرد. او در گفتگو با شبکه تلو نیوز گفت که اشتراک کنندگان نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند. آقای غنی افزود تا دولت افغانستان، شورای ملی و نهادهای قانونی این کشور در فیصله های صلح آینده سهم نگیرند، چنین تصامیم روی کاغذ خواهند ماند. رئیس جمهور غنی تایید کرد که پروسه صلح افغانستان پیچیده شده، ولی در عین حال تاکید ورزید که این روند با انتقاد و تضاد حل نمی شود.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواستهای عمده و دیرینه گروه طالبان است که در مذاکرات اخیر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در قطر مطرح شد. آمریکا در حال حاضر 14,000 نیرو در افغانستان دارد. بر اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی خروج نصف نیروهایش از افغانستان غور می کند. سوال اینجاست که خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان بالای وضع امنیتی کشور چی تأثیر را به جا خواهد ماند؟ امین پرسش را در گفتگویی که با اجمل سایس تحلیلگر مسائل نظامی داشتم مطرح کردم. آقای سایس در ابتدا در مورد اهمیت حضور نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کرد.
حضور نیروهای امنیتی بار از یک تفاهم رسمی حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا و شرکای نظامیشان صورت گرفته و این بر اساس یک نیاز بوده، چون بار از واقعی 11 سپتامبر در آمریکا افغانستان به یک نقطه خطرزا به آمریکا و تعداد از کشورهای دیگه مبدل شد. متاسفانه تا هنوز این خطر وجود داره و ای از بین نرفته. کشورهای که در منطقه تولید و تمویل و تجهیز تروریسم برای میکنن اونا هنوز هم به کار خود ادامه میدن. در کنار همکاری های دراز مدت نظامی متحدین افغانستان و متحدین خارجی افغانستان، حضور نظامی ها هم در اینجا یکی از نیازمندی هاستند. این افزایش و کم شدن قوا در افغانستان یعنی قوای پیاده، این بر اساس اونمو اهداف و پالیسی هایی که در امریکا مطرح میشه ممکن صورت بگیره، یعنی کم و زیاد میشه قوا، ولی مهمترین نقطیشی است که تعهد تمویل و تعهد حمایه از نیروهای امنیتی افغان نزد امریکا و متحدین بین المللی افغانستان وجود داشته باشه که بدون شکی پابرجا هسته. یعنی زمانی که این تعهد وجود داشته باشه ما در قسمت مبارزه علیه تروریسم دست بالا داریم و این حمایه ما را میتونه موفق بسازه.
یکی از خواستهای عمده طالبان همی است که باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. وقتی که امریکا میگه به یک سال میرسیم و این خواست بپذیره، پس شما وضعیت امنیتی افغانستان در آینده در کجا میبینین وقتی که نیروها بره؟
خب اگر ما به صلح برسیم و این صلح دائمی و اساسی بوده باشه، باز همونطور که افغانها مطمئن نشن از خطر تروریسم، کشورهای منطقه و دنیا و ایالات متحده آمریکا هم از این مطمئن میشه.
افغانستان همواره از سوی عملات گروه های دیگر مثل داعش هم تهدید شده و داعش عملات خونبار را در اواخر هم انجام داده که قربانیاش بیشتر افراد ملکی در افغانستان بوده. پس وقتی که نیروها از افغانستان یک قسمتش بیرون میشه، مبرای این گروه های دیگر جرأت نمیده که عملات خودانه تجدید کنن؟
ما پیشتر اشاره کردم که اگر افغانستان با صلح دائمی و اساسی میرسه، در او صورت باز ممکن است که قوا به حد اقلش تقلیل بکنه. در صورتی که خطر داعش یا خطرات که منشأ در تروریسم و فعالیت تروریستی داشته باشه اینجا احتمالش وجود داشته باشه، تا او وقت فکر نکنم که نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا به صورت کل ای افغانستان را ترک بکنه و بی تهدیدات نایزه بگیرن. من به حدس و معلوماتم بر این است که تا که ای تشویش و ای تهدید رفع نشه قادر اینجا حضور حتمی دارن.
اجمل سایز تحلیلگر مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بانک جهانی در افغانستان قرارداد به ارزش 325 میلیون دلار را با وزارت مالیه بست. محمد همایون قیومی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت پولی که با افغانستان بر بنیاد این تفاهم‌نامه کمک می‌شود در راستای توانمندسازی اقتصادی، ارائه خدمات بهتر و پدید آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی از این نخواهد شد. در این حال رئیس بانک جهانی می‌گوید به کمک با افغانستان ادامه می‌دهند تا مشکلات اقتصادی آن حل شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزارت مالی از بهره آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، توانمندسازی اقتصادی و ارائه خدمات بهتر، تفاهم‌نامه میلیون ها دلار را با بانک جهانی امضا کرد. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالی روز چهارشنبه هنگام امضای این تفاهم‌نامه اظهار امیدواری کرد که با امضای تفاهم‌نامه و کمک پولی از سوی بانک جهانی تغییرات گسترده در بخش اقتصادی در کشور پدید آید.
50 میلیون دلار میتونه که این امکانات به شهرام بهتر بسازه تا ما شرایط سرمایه گذاری رو برای شهرها ما زیادتر ببینیم. برنامه آخر برنامه جای NTA و اینا رو میگیره که موضوع تغییر بود. 75 میلیون دلار یعنی به طرز بسیار محدود است که بتانیم تانمندی باز اداره ما رو در قسمت های خاص تکنیکی و دیگه موضوعات مالی اقتصادی و حقوقی و غیره بتانه تامین کنه.
با این همه این وزارت میگوید حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا از بهر توانمندسازی و خودکفایی حمایتش از بخش سکتور خصوصی را بیشتر سازد تا زمینه کار در بخش فعالیت‌های اقتصادی برای شهروندان فراهم گردد. پیش از این نیز بانک جهانی در بخش‌های گوناگون مانند ایجاد و بازسازی زیربناها، انکشاف دهات، بازسازی شهرها و بخش‌های دیگر کمک‌های قابل ملاحظه‌ای را به افغانستان داشته است. بر بنیاد آمار رسمی بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. در این میان بانک جهانی در افغانستان می‌گوید این تفاهم سهمنامه از بهره از میان برداشتن بستر فقر و فراهمسازی زمینه کار برای شهروندان افغانستان سودمند خواهد بود. شبهام چودری رئیس این بانک در افغانستان میگوید:
ما از طریق بودجه افغانستان با این کشور کمک میکنیم. امروز که تفاهم نامه 3 پروژه را امضا کرده ایم، آرزو داریم که این تفاهم نامه در دو بخش مهم، یعنی از میان بردن فقر و فراهمسازی زمینه کار، راه حل باشد.
با این همه، تاج محمد یکی از کارشناسان اقتصادی به این باور است که کمک های اقتصادی باید در بخش های هزینه شوند که سودمند باشد. به گفته او، پیش از این بیشتر پول های کمک شده از سوی جهان در جیب اشخاص ریخته و مردم از این کمک ها بهره مند نشدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید تلاش ها برای افزایش کشت زعفران در سراسر کشور ادامه دارد. سخنگوین وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر جایگاه خوبی از نظر تولید زعفران در جهان دارد و سعی می شود تا زعفران بیشتر تولید کند. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی گفتند برای تولید بیشتر زعفران در افغانستان باید برخی تسهیلات برای دهقان فراهم شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
افغانستان تلاش دارد تا با تولید بیشتر زعفران از یک سو جلو کشت کوکنار را در این کشور بگیرد، از طرف دیگر فعالیت خوب اقتصادی را به میان آورد. وزارت زراعت و مالداری این کشور با ابراز این مطلب میگوید که افغانستان در سال جاری از نظر تولید زعفران پس از هند و ایران جایگاه سوم را در جهان دارد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون به جز هلمند در تمام ولایت افغانستان زعفران کشت می شود و تلاش ها برای گسترش کشت و افزایش تولید آن ادامه دارد.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است و ما امیدوار هستیم که بر سال آینده هم تغییرات چشمگیر و گسترده در بخش صادرات، پروسس، بسته‌بندی و از تولید زعفران مثل سالهای گذشته ایجاد شد. بر سال آینده هم تولید بیشتر میشه و هم کشتارها و هم زمینه بر صادرات بیشتر مساعد میشن.
با گفته وی در سال جاری در 33 ولایت افغانستان در حدود 33,000 جریب زمین زعفران کشت شده بود که تولید آن به 16 تن و عاید آن به بیشتر از 20 میلیون دلار رسید. پیش از این نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان گفته که این کشور در سال جاری 13 تن زعفران صادرات داشت که مقدار بیشتری آن به هند صادر شده است. بر اساس برخی گزارش ها افغانستان در سال گذشته خورشیدی حدود 8 تن زعفران به کشورهای مختلف صادر نموده بود. زعفران افغانستان از لحاظ کیفی مقام اول را در سطح جهان دارد و همواره گفته شده که زعفران می تواند بدیل خوب برای کوکنار در این کشور باشد. از سوی هم عبدالله واحدیار از کارشناسان اقتصادی افغان با اشاره به کیفیت بالای زعفران افغانستان می گوید که اگر کشت آن بیشتر شود در تقویت اقتصاد این کشور نقش مهم خواهد داشت.
یکی از موارد مهمی که ما میتونیم کشتی از ایران زیاد کنیم این است که دهقان بیاموزانیم که چه قسم بتانن اینا ای حفظ و نگهداری کنه و چه قسم تصفیه کنن و دوم با دهقان کمک کنه تا بتانن اینا به این رو بیارن و مسئله سومی است که بر از اینا ذخیره آب داشته باشیم. مطمئن هستم که صادرات از دی بسدها تن بازارها تن خواهد رسید.
وی میگوید که از مواد مخدر تولید شده در افغانستان بیشتر قاچاقبران و مافیای بین المللی سود میبرند، اما اگر زعفران جایگزین آن گردد نفع آن به مردم و دهقانان خواهد رسید. آقای واحدیار تاکید میکند که بسته بندی و پروسس زعفران باید به گونه معیاری صورت گیرد و سعی شود تا زعفران با کیفیت این کشور فراتر از منطقه به بازارهای عمده جهان صادر گردد.
در این حال برفباری های اخیر در ولایت کندوز نگرانی های دهقان این ولایت را نسبت به خشکسالی سال آینده رفع کرده و آنان را در مورد حاصلات سال پیش رو خوشبین ساخته است. اجمل آریان از کندوز گزارش فرستاده.
در فصل زمستان سال روان نباریدن برف دهقانان کندوز را نسبت به خشکسالی احتمالی سال آینده سخت نگران ساخته بود. اما با روز سه شنبه باریدن نخستین برف زمستان، آن هم در آخر فصل زمستان، نگرانی های دهقانان و مالداران این ولایت را رفع کرده و آن را به فال نیک گرفتند. بر اساس گفته های دهقانان ولایت نامبرده که بر اثر باریدن برف حشرات مزره و کرم زمین از بین می رود و در زمان باعث از بین رفتن خشکسالی نیز می گردد. حاجی عبدالبصیر، یک تنی از زمینداران ولسوالی خانابات کندز، در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفت:
به فضل خداوند، به دعای زیادی که مردم خواستن از خداوند، برف سرازیر شد در سر کندز و انمیال کل بیادارای دهاقین ما را که میبینی خوش است و بسیار امیدواری پیدا شده برشان که انشالله بسیار فصل خوب و زراعت خوب به دست خواهد آورد.
از سوی هم دوست محمد، یک تنی از دهقانان ولسوالی گلتپه کندز، در صحبت با رادیو آزادی گفت: اگر برف نمی بارید تمام کشتزارهای دهقانان از بین می رفت و مردم بسیار زیاد متضرر می شدند.
برف فعلا در زراعت بسیار مفید است. خوشبختانه دمی روزهای آخر شاید برفباری بودیم که ماشاءالله دهقانان بسیار خوش هستند. انشاءالله که زراعت خوبتر رشد می کند.
با این حال محمد نظیم، یک تنی از مالداران ولسوالی علی آباد کندز، می گوید که باردن برف نه تنها برای فصلهای گندم و شالی بلکه به بخش مالداری، باغداری و علفچرها نیز مفاد می رساند و افزون بر آن باعث افزایش آب در فصل تابستان می گردد.
پیش از این که برف نبارده بود ما بسیار جگرخون بودیم. امروز که ما شاهد برفباری هستیم بسیار احساس خوشی و خرسندی می کنیم و ما می تانیم که در سال آینده به خیر، سالی که در پیش رو داریم، خوب گندم، خوب حاصلات نخود، زغیر به دست بیاریم.
از جانب هم حاجی حفیظ الله، یک تن از زمینداران ولسوالی مامسه کندز، می گوید که کیفیت و افزایش محصولات زراعتی با بارندگی پیوند دارد و بدون باریدن برف و بارش دهقانان نمیتوانند حاصلات قناعت بخش از کشتزارهایشان جمع آوری کنند.
بهترین کار شده که او زیاد شد برف نعمت خداوند است. بهترین کار است، یه خوشبختی نبختی ما شما سرم برف بود. اگر نمیبارید زمین لر مکمل خوش بود، زمین اویر خواه میتن یک کم بیش خواه است، براو کم میشه رو میشیش فضلیسان خداوند شد که بارید 90% ما خوش هستیم.
از سوی دیگر مسئولان اداره زراعت کندز نیز میگن که برفباری نگرانی های آنان و دهقانان را رفع کرده و همچنان با حاصلات سال آینده خوشبین هستند. کندز یکی از ولایت های مهم زراعتی افغانستان به شمار می رود و عمدترین تامین کننده گندم، برنج، زغیر، کنجد، نخود، خربوزه، تربوز و دیگر غلجات و سبزیجات کشور می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پیام ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. ولایت زابل ولسوالی خاک افغان تماس گرفتیم. اینجا در خاک افغان یک متر برف شده، راهای کلش بسته شده، مردم خیلی از مشکلات روبرو شده. باید کمک‌های عاجل صورت گرفته شده باشد. همین کمک‌های از رای طیاره بیارش که همین مردم خیلی از مشکلات روبرو شده. همین طور رای نکو قبلا همین طور شده، همین همش قومای بزرگا گرفته ده کیسان داخته. اونجا مردم خیلی از مشکلات رو برو هست. و سلام برای جوی ازادی، تشکر.
محمد کریم هستم از ولایت بامیان و رسوالی و راست منطقه کوته تخت. این که راهی کوتل چنبر را دو بار با کمک مردم سر تخت باز کردیم، اما برای بار سوم بسته شده. در رابطه توجه مسئولین محترم ولسوال صاحب را خواهانیم. ولسوال صاحب یک ماه قبل برای ما وعده داده بود که 5 کیلومتر بر پاکی در نظر دارند، اما تا هنوز کدام اقدام صورت نگرفته. اول سلام، تشکر از شما.
قلعه ولایت تخار در عزیز آب از قریه خیرآباد آبای زیر زمین به دست را 450 زیر زمین در زیر آب است. قریه ها تخیص شده. این پیام ما را به گوش مسئولان برسانید. سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. شما هم اگر پیام دارین به شماره 07-84-620 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر ماست. پیام هایتان ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. اکنون هم از پیام هایی که شما به شماره 818 فرستاده اید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
مستمند از بدخشان پیام فرستاده و نوشته نشست دو روزه طالبان و سیاسیون افغان در مسکو بدون حضور حکومت وحدت ملی پر دستاورد به نظر می رسد. جانان نجاتمل از نادلی هلمند نوشته خداوند صلح سراسری را در افغانستان تأمین کند. شمس‌الدین شباب از بدخشان نوشته بودن نیروهای امریکایی تا زمان آتش بس در افغانستان مهم است و بیرون شدن آنها می تواند عرج و مرج را در کشور ایجاد کند. تشکر از پیام هایتان. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید تا کنون هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وجود ندارد. اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو برای صلح افغانستان توافق کردند که دور بعدی نشست در قطر برگزار شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است امروز نتایج بررسی خود در خصوص شکایات انتخابات ولسی جرگه سی ولایت و حوزه اندوها را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. رئیس جمهور امریکا میگوید شکست کامل خلافت گروه داعش را هفته آینده اعلان میکند و حکومت تاجیکستان با تأسیس یک کمیسیون خاص نیاز برای ساختن مساجد جدید و بازگشایی برخی از مساجد را که در سالهای اخیر از سوی حکومت مسدود شدند بررسی میکند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن، اما پیش از آن به نشر گزارش های ادامه می دهیم. روند توزیع کمک های غذایی برای آسیب دیده های خشکسالی در بغلان آغاز شده است. این مواد به بیش از 8600 فامیل در 8 ولسوالی در مدت 3 ماه توزیع میشه. بشیر احمد غزالی جزئیات داره.
انجینیر اول خان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید WFP یا سازمان غذایی جهان به بیش از 8600 فامیل از آسیب دیده های ناشی از خشکسالی در 8 ولسوالی این ولایت کمک میکند و این کمک ها شامل یک بوری آرد، 4.5 لیتر روغن، 5 کیلو دال نخود و مقدار نمک و مواد سوء تغذیه اطفال می باشد. به گفته او این مواد تا 3 ماه در هر ماهی یک بار به مستحق ترین خانواده ها در ولسوالی های نهرین، برکه، جلگه، دوشی، خنجان، بغلان مرکزی، بنو و ده سالا توزیع می گردد.
خوشبختانه تاسو گوری چه دقا پا اصول و سالی که زیادتر دی خوشسالی لحاظ اصیب تدیر سیوی دی در کارون عملا شروع سو منگا پا دریمی اشتو که دقا مواد توزیع کو.
در همین حال محمد اصغر و علی احمد باشنده های ولسوالی دوشی که از این کمک ها مستفید شده اند می گویند خشکسالی زیان های زیادی به آنان رسانیده و باید کمک های بیشتری برایشان صورت بگیرد.
من فعلا کم مواجه ده دبلیو یه دخانه ولسوالی تراغل ده اما تا تقافل نکنی ولی چیز مونگ اخر دیر پا زدر که فعلا روان دی ولی سه مچکالی زپلی دی در فعلا چیز مونگ در خلق سر ولسوالی دوشی که کمک سوی ده او امید لرو چې په آینده هم همداسې کومکونه نور هم دوام وکړي.
یو وجد اوړه او 50 کیلو دال او څلورنن د تره هوړي او مواد سوی کاغذیه دا مونږ تسلیم شو.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست زراعتی و زارعان آن که زندگی وابسته به زراعت و مالداری دارند میگویند آسیب های زیادی در خشکسالی های پیهم گذشته دیده اند و باید دولت و سازمان های خیریه جهانی به مشکلات آنان که خیلی زیاد است توجه داشته باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. فرشته نگاستم تشکر از امرویتان. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که امریکا به متحدین خود اطمینان داده که با خروج سربازان امریکایی از سوریه جنگ واشنگتن در برابر گروه داعش خاتمه نمییابد وزیر خارجه آمریکا خروج سربازان این کشور از سوریه را یک تغییر تکتیکی عنوان کرده. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا به متحدین این کشور در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی یا داعش گفت که خروج سربازان آمریکایی از سوریه پایان جنگ آمریکا در برابر این گروه نیست. مایک پومپیو به نشست دیروز کشورهای ائتلاف ضد داعش در واشنگتن گفت که این گروه هنوز هم یک تهدید خطرناک است.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
ما با جنگ خود در کنار شما ادامه خواهیم داد. خروج سربازان اساساً یک تغییر تکتیکی است. کدام تغییر در مأموریت نیست. خروج سربازان تشکیلات، طرح یا صلاحیت‌هایی را که روی آن کمپاین استوار است تغییر نمی‌دهد. بلکه در واقعیت یک مرحله جدید در یک جنگ کهنه است. خروج نیروها هماهنگ ساخته خواهد شد و پالیسی ما درباره سوریه تغییر نکرده است. این نشست بعد از آن برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته اعلان کرد که 2000 سرباز آمریکایی در سوریه را به کشور فرا می خواند. انتقاد کنندگان گفتند که خروج نیروهای آمریکایی یک خلایی را به میان خواهد آورد که منجر به انسجام دوباره گروه داعش یا شبکه القاعده در سوریه یا عراق خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در آغاز نشست به همپیمانان واشنگتن اطمینان داده گفت که آمریکا به رهبری جنگ در برابر داعش ادامه خواهد داد، ولی از کشورهای دیگر نیز خواستار شد که به ریشه‌کن ساختن این گروه متحد بمانند. جنرال جوزف ووتل، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه هشدار داد که گروه داعش هنوز هم رهبران، جنگجویان، منابع و مفکوره در اختیار دارد که تلاش‌های این گروه را تأمین می‌کند. مفتش وزارت دفاع آمریکا نیز در گزارش اخیر خود هشدار داد که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، گروه دولت اسلامی امکان دارد ظرف 6 تا 12 ماه خود را دوباره منسجم سازد و یک منطقه محدودی را در این کشور زیر تصرف خود قرار دهد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمانی را که به استدیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی می باشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید می گیم به استدیو رادیو آزادی. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت می کنه، آیا کسی از اقارب از او می تونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان می فرماید که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمی تانه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی.
بله،
جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالا از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورث از متوفا ای بخش قروض و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندوالی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندوالی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندوالی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه، اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه، خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه با اثر ازو. اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس ازو تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام ازو تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل ازو دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر حلتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده، یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می برن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جاتی جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید.
سلامت
باشید. شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوستاوی مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام تقدیم می کنیم. آرزو می کنیم که در امن و امان باشید. در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها در مورد قروض بحث می کنیم. قروض چگونه و در کدام مناطق افغانستان تولید می شود؟
از بامیان، غزنی، سمنگان، قروض اول می قروض بدخشان.
چگونه و در کدام غذاها از قروض استفاده می شود؟
دلده، یه مطبعه سیستم کچوری قروض پختهش می کنیم، چقرک می کنیم.
ارزش قروض افغانستان نسبت به قروضهای وارداتی در چی است؟
قروض افغانستان از نگاه کیفیت بسیار کیفیت خوب داره.
با آیا قروض افغانستان به کشورهای دیگر صادر می شود؟
در بین میوه خشک چیزا در کانتینر جای به جا می کنند، رای می کنند.
با این موضوعات درب این برنامه را می گشاییم. در شروع از تهیه قروض و اینکه در کدام ولایات تهیه می شود شما را آگاه می سازیم. استفاده از قروض در غذاهای محلی مردم چگونه است؟ در مورد ارزش قروض و اینکه صادرات آن به کشورهای دیگر از چی قرار است هم صحبت می کنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را برای تان تقدیم می کنم. اما اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید آن را تهیه کرده و برای تان ارائه می کند. قروض از جمله محصولات حیوانی است که از گذشته ها به روش سنتی از جوشاندن، غلیظ شدن و یا خشک کردن دوغی که پس از گرفتن مسکه آن باقی مانده است و یا از ماست بدون چربی توسط زنان مالدار با روش خاص خودشان به اشکال مختلف تزیین داده شده و تهیه می شود. قروت از زمانی که مالداری در افغانستان رایج شد که معمولاً کوچی‌ها در ابتدا مالدار بودند، به خاطر اینکه محصولات حیوانیشان خراب نشود، آن را به شکل قروت در آورده و خشک می‌کردند. چنانچه زمانی که کوچی‌ها به شهر می‌آمدند، بعضاً به آشنایان خود قروت تحفه می‌آوردند و اکنون هم مردمان مالداری که از دیهات به شهر می‌آیند، قروت تحفه می‌آورند. حتما شما هم متوجه خریده های قروتی که در طول راه کابل مزار در پیشروی دکان ها آویزانند دیده اید که مسافرانی که به طرف کابل می آیند از آن خریداری می کنند. اما اکنون که مالداری کمتر شده قروت هم در بازارها کمتر به نظر می رسد. مراحل تهیه قروت طور است که در ابتدا خانم ها شیر گاو، گوسفند و بز را دوشیده و آن را ماست مایه می کنند و بعد از جگ زدن در مرحله اول دوغ و مسکه به دست می آید و دوغ آن را داخل یک خریطه نخی می گذارند تا آب آن به صورت کامل خارج شده و چکه به دست بیاید. بعدن این زنان چکه را داخل یک دیگ بزرگ می جوشانند و آن را طوری آماده می کنند که این محصول نیمه جامد شده تا به درستی با دست شکل داده شود. منصور یک تن از زنان مالدار و باشنده منطقه غوربند ولایت پروان در مورد تهیه قروت می گوید
اول شیزنه می زنیم بازی مسکشه می گیریم این طرف می مانیم دوغ شبا می گیریم خالی می کنیم در خلطه خلطه را کپور کردیم اویزان می کنیم استه می کنیم او جوش می ره او را در دیگ خالی می کنیم باتش می کنیم سیرش او می جوشه می جوشه قطق می شه ما او را می گیریم پتا دیگه خلطه می پردیم اویزانش می کنیم با ایر دیگه تشت می پردیم بعد از او بقیر نمک که می پردیم بشت می کنیم او را می گیریم اتو در می تیم کلوله می کنیم بعد یک چیز چادر بوری یک سر می چینیم تا سر می کنیم و قروت می شیم باز اونم رو بفروشیم.
این که قروت بیشتر در کدام ولایت تهیه شده و به بازار عرضه می گردد، در این مورد گپ‌های را از همایون یکی از دکانداران مندوی کابل بشنوید.
قروت معمولاً از ولایات افغانستان، از بامیان، غزنی، سمنگان، بدخشان، اروزگان، از ایرات، غور، یک مقدار از ولایت پروان می آید. قروت اول همین قروت بدخشان است، قروت پامیر. به تعقیبش قروت سمنگان است از اولسوالی در اصاف قروت یک اولنگ است قروت های بسیار حالا خوبش است مالستان غزنی هم بسیار خوب
به گفته مالداران قروت زمانی که تهیه می شود توسط تاجران محلی از قریه و قصبات جمع‌آوری شده و به بازار آورده می شود با یکی از خریداران قروت در مندوی کابل روبرو شدیم که مصروف خریداری قروت بود. از وی در مورد قروت و استفاده آن پرسیدیم.
نام من زحمت.
از کجا آمد اینجا چی میکنی؟
از چهارراسی آمدیم. اینجا از قروت گرفتم. برای خانه میگیرم. از خاطر که خانمو میخورن. اشکاف میخورن.
چرا خانمو اکثرا میخورن؟
از خاطر کلسیم وجود خانمو کم میباشه. اینا دیمی خاطر باشا میبینن که کلسیمشون پوره باشه.
از قروت غذاهای مزه‌دار تهیه شده و در غذاهای دیگری مثل برانی بانجان، برانی کچالو، آش، آشک، کچیری قروت و دلده هم از قروت استفاده می شود. نجیب باشنده شهر کابل می گوید با اینکه بیشتر کسان اکنون از قروتهای محلی استفاده نمی کنند اما او اکثرا خودش قروت می ساید و از آن قروتی مزه‌دار و یا در بعضی غذاها از قروت استفاده می کند.
چند رقم قروت از رقم نرم است هم سخت است. قروت سخت روغنی خوبش می خرید. توی اول می شویم و در جوش تر کرده می مانیم بستقارای قروتی است ریزه ریزه گرد گرده داخلش سنگکا اتچسپاندگی است اون سنگکا بخاطر که قروت سعی می سایند اول اوگین می باشه با دم سایدن سایدن خوب پمتو تیره می ده می شه مولور ده کچه قف دست دگم تو می گیریم دلب کاسه انداخته جمعاری می کنیم باز نکم اومندازی باز می سایی می سایی مچ فکر ضرورت داشتی اونم رو می سایی تیار می کنید و خود از دیگه نمک و همه چیزش پوره است فقط یک سیر دم تقار خوب پمتو می که میشه باز راست قروتی میکنم اولا خوبم تو اول تیره میباشه باز بندازه که یک ذره اومندازی سر جاگه سر گاز میمونی شور داده میری که داغ شد نان دکاسه تر میکنی سرش یه مندازی پیاز بیان مندازی اون قروتی میشه
اما انجیلا کارمند در یکی از ادارات غیر دولتی گفت بنابر مصروفیت های کاریش او مجبورن از قروت های تهیه شده در بازار کار میگیرد
خودم دوست دارم که از قروت هایی که در خانه آماده میشه استفاده کنم اما چون نظر به نبود وقت از
همین قروتایی که در بازار فروخته میشه زیادتر از این استفاده میکنیم، چون وظیفه دارستم تر شدن از اون برای یک سال دو سال نیست، حداقل حداقل صبح تا دیگر که تقریبا 800 افشات میگیره باید تر شود و زایدن از اون خودش 2-3 ساعت در بر میگیره.
خانم انجیلامی افزاید دختر 8 سالش وقتی پدرش به بازار میرود میگوید که حتما برای او قروت بیاورد و بیشتر وقت که ببینی قروت خشک در دست اوست و میخورد.
خودم هم دوست دارم، بخصوص دخترک ما بی اندازه قروت دوست داره که میشه ما که زمان سودا از بازار ضرورت میشه پدر خود فرمایش میتن که با ما قروت بیاریم. بخینان از یادش میره 24 ساعت هم قروت در دانش میباشه.
گفته میشود قروت در زمستان یک خوردنی انرژیزا شمرده شده و مردم در اولین روزی که بخاری یا صندلی میگذارند کچیر قروت میپزند که تهیه هوسانه کچیر قروت یک مصروفیت دلچسب در فرهنگ افغان هاست. از سوی دیگر فخرالدین باشنده شهر کابل میگوید کیفیت قروت افغانستان نسبت به قروت‌های کشورهای دیگر بیشتر است، اما به خاطر کم شدن پیشه مالداری در افغانستان و نرخ بلند قروت مردم اکثرا نمیتوانند از آن بیشتر استفاده کنند.
به خاطر اگر مالداری صحیح باشه و از امنیتی خوب باشه، کشت زراعت باشه، افغانستان بهترین قروت داره. مالداری ما شما داریم، خب منتها در این سالا که در خشکی است، دولت اگر بی امنیتی است، مردم نیست آواره شدن، هر طرف مالداری کم شده، به مو خاطر بلند هم شده. چرا تولیدش کم شد؟ در قیمت ثابت سیر 400-500 قیمت ها بلند هست، یعنی سابق تجارت عزیز در خارج جام میرفت.
راجع به قروت میان افغان ها، چیستان ها و ضرب المثل های متعددی هم وجود دارد. مثلا سزای قروت آب گرم و یا چیستانی از در آمد هیدری قبا سفید لنگی زری که هدف آن کچیر قروت می باشد. گفته می شود قروت تازه در زمستان خوبتر نگهداری می شود، ولی در تابستان مالداران به خاطر نبود امکانات به مشکل آن را خشک می کنند. با گفته ضیاالحق دکاندار اکنون که در بعضی مناطق قروت تهیه می شود در آن کمی تقلب صورت می گیرد که این کار کیفیت قروت افغانستان را صدمه زده است.
قروت که حالا یک ذره مشکل پیدا کرده در سمت خود از آجات کسایی که این را جور می کنند، یک ذره که تقلب را امرایش می کنند، بعضی ها آر دگت می کنند، یک رقم برنج سفید از او را آسیا می کنند که زگت می کنند، می خواهند که وزن از این مال اضافه شود. اگر این از ذره صحیح سطره جور شود تجارای ممکنه مشکل نمیداشته باشه و اون کسایی که در اونجا خورنده است میبینند که ذایقه خوب است اونا تقاضا میکنند. اگر تقلب باشه یا که ببرند ذایقه خراب باشه باز اونا دیگه دست خود میگیرند صادر نمیشه.
دکتران میگن قروت سرشار از کلسیم و ویتامین دی میباشد و در شرایطی که پوکی استخوان و پوسیدگی دندان بیشتر می شود، خوردن قروت به خصوص برای زنان، کهنسالان و کودکان کمک زیادی می کند. در این مورد دکتر محمد آقا نوابزی توضیح بیشتری می دهد.
قروت یک منبع غنی کلسیم است و به خاطر فشار بلند در زمان حاملگی و همچنان همی پوندیدگی دست و پا که در زمان حاملگی بعد از 21 هفته در خانمای حامله دیده می شود، به خاطر جلوگیری و وقایه زمین که در طبابت را پرکلمسیه کلمسیه می به خاطر توصیه میشم. بغیر از این کلسیم برای مخم بودن دندان ها و همچنان استخوان ها نه تنها برای مادر حامله و شیردی لازمی است، هر کس باید از منابع کلسیم که همی قروت است ما توصیه میکنیم که باید در هر دوره زندگی بالخصوص در حاملگی اطفالی که در مرحله رشد است استخوان ها و دندان های اونها باید از این زیاد استفاده بکنم. همچنان در سن کهولت بعد از 50 سالگی استخوان ها نرم میشن، باید این مرحله باید منابع کلسیم استفاده بکنم که یک از نبی عمده ای از کروت یا محصولات شیر است.
آخه جب خور شهید و رخسار گل من، یا جب ماهی دو چار گل من.
با امید بهتر شدن تجارت این محصول لبنی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها به پایان رسید. تا برنامه دیگر، علی یار و مددکارتان.
شام تاری با پیشم بیای، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، با از شوق گل ها بریزم بشینه یا تا صبح با پیشم بپایی بشینه یا تا صبح با پیشم بپایی مرو از تو میده وصل تو ام میگویی از دوری و از جدایی مرا از تو میده وصل تو اما تو میگویی از دوری و از جدایی منم همچو شمع در آتش نشسته تو پروانه من کجایی کجایی تو پروانه من کجایی کجایی اگر شام تاره با پیشم بیایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی